أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در شبهات موجب التزام به جبر میشه، شبهه اول مطرح شد و جوابهایی که از این شبهه داده شده بیان شد و همینطور ماه و سهی در جواب از این شبهه هم بیان شد. شبهه دوم که در میان شبهات نمود بیشتری پیدا کرده، شبهه تعلق علم ازلی خداوند متعال به افعال عباده. گفتن این که خداوند متعال من الازل می داند که بندگان چه کارهایی را انجام می دهند، این موجب جبر می شه. بعضی ها هم این شبهه را اونقدر مهم جلوه دادن که اصلا قابل جواب نیست. از فقر رازی نقل کردن، میشه شریف در شهر مواقف نقل کرده که فقر رازی گفته که لوشتم الاغلا لم یقدرو علا انجور دو علا حاضل وجه حرفا. همه اغلا اگه جمع بشن نمیتونن این شبهه را جواب بدن، مگر اینکه قائل بشون به اینکه خداوند متعال علم نداشت. ولی کسی که قائل به علم خداوند متعال باشد نمیتواند این شبهه را جواب بده. عبارت مثل شریف در شرح مواقف اینه که این ولی فخر رازی گفته که لوشتم الاغلا لم یقدرو علن یورد و علا هازل وجه حرفا الا بالتزام مذهب هشام و هوا انهو تعالی لا یعلم الاشیا قبل وقوعها. مگه اینکه کسی حرف هشام رو بگه، مثلا هشام محکم نسبت داده، البته که هشام محکم اینطور قائل بود که خداوند متعال علم نداره، ولی کسی که علم خدا رو ملتزم بشه نمیتونه از این شبهه جواب بده. حالا به صورت خیلی مهم جلوه داده، اصل شبهه اینه که گفته شده اینکه با توجه به این که خداوند متعال عالم به همه اشیاء هست، از جمله افعال عباد نسبت به افعال عباد هم علم داره، افعال عباد هم متعلق علم خداوند متعال هست. اینکه طغات چه کارهایی را انجام میدن، عصات چه کارهایی انجام میدن، مؤمنین اهل طاعت چه کارهایی انجام میدن، اینها از سابق متعلق علم ازلی خداوند متعال. خداوند از ازل میداند که این افعال از تک تک انسان‌ها با چه خصوصیاتی انجام میشه. این افعال به تمام خصوصیات من الازل معلوم خداوند متعال، به کم تمام خصوصیات من کمها کیفها متاها عینها وضعها، هر خصوصیتی که تصور بشه در شی وجود در فعل وجود داشته باشه، خداوند متعال از ازل همه اینها رو میدونه. و با توجه به این که خداوند از ازل علم به فعل با تمام خصوصیات داره، دیگه عملا امکان نداره که اون فعل به نحوه خاص تحقق پیدا نکنه. حتما باید اون فعل با همون خصوصیات معین واقع بشه، امکان تخلف نداره. چون اگر بخواهد تخلف پیدا بکنه، اگر بخواهد تخلف پیدا کنه بر طبق همون خصوصیات معلومه واقع نشود، لازم می آید که علیاذ بالله علم خدا جهل بوده، جهل بشه. و تعالی الله عن ذلک علوا کبیرا. این که ما پس تعلق علم مستلزم وقوع حتمی این افعال هست. خب این که این افعال حتما واقع بشوند و امکان تخلف در اونها نیست، این عبارت اخرای مجبور بودن افراد در افعالشون هست، مستر بودن هست، اینکه راه فرار ندارن، چاره ای از انجام این فعل ندارن، نمیتوانن برخلاف او انجام بدن. اصل شبه اینه در همون بله در قالب شعر، در همون شعر خیام اومده دیگه که می خوردن من حق ز ازل میدانست، گر می نخورم علم خدا جهل بود. این بیان شبه اینه دیگه، که چون از ازل علم خدا تعلق گرفته بود بر این که این کار خاص، این قبیح خاص از من صادر بشه، حتما انجام میشه، ولی اگه بخوان انجام ندم، این معناش جبر، معناش اینه که علم خداوند علم حقیقی نبود دیگه، علیاذ بالله جهل باش. این شبهه ایست که مطرح شده، مهم هم جلوه داده شده در کلمات. از این شبهه جواب دادن، یک جواب های داده شده، یک جواب از این شبهه همون جوابی است که از شبهه جبر به خاطر تعلق اراده خداوند متعال به افعال العباد قبلا مطرح شده بود، که در کلام مرحوم آخوند هم اون شبهه مطرح شده و اون جواب اونجا ذکر شده بود، در کلمات فلاسفه هم ذکر شده، عبارات نهایت الحکمه تفسیر المیزان رو قبلا در اون بحث تعلق اراده اونجا خوندیم دیگه. در مورد اراده خداوند متعال اشکال شده بود به که مرحوم آخوند و به فلاسفه که اگر افعال ما متعلق اراده خداوند متعال باشه، این مستلزم جبر دیگه، چون مراد از اراده خداوند متعال که تخلف نداره، این مستلزم جبره. اشکال در جواب از این اشکال در عبارت کفایه اومده، در کلمات فلاسفه اومده، اینجور جواب دادن، گفتن که اگر اراده خداوند متعال به افعال به نحو مطلق تعلق بگیره، این مستلزم جبره، ولی اراده خداوند متعال که به افعال ما، به افعال اختیاری انسان تعلق میگیرد، به نحو مطلق نیست. بما انه اختیاریتون، بما انها مسبوغون بالاراده، به این کیفیت تعلق میگیره، به نحو مقید تعلق میگیره، نه به نحو مطلق. و وقتی به نحو مقید اراده خداوند متعال به افعال ما تعلق بگیره، یعنی به ما اینکه ما قبلش اختیار داریم، این جور تعلق نه تنها موجب استراریت و خروج از اختیاریت نمیشه، بلکه مؤکد اختیاریت هست، که در کلام مرحوم آخوندم این تعبیر بوده که این بله چون اراده خداوند متعال تعلق گرفته است به اینکه فعل من اختیاری محقق بشه، اگه من بخواهم مجبور باشم، مستر باشم، این تخلف اراده از مراده، ولی اگر به نحو اختیار باشه، این که دیگه بله اگر به نحو اختیار باشه، این که مستلزم محذوری نیست. به همون نحوی که از اشکال تعلق اراده خداوند متعال به افعال اینجور جواب دادن که اراده به فعل به نحو خاص تعلق گرفته، لا به فعل مطلق، و همین تعلق به نحو خاص اختیاریت را موجب مصحح اختیاریت، مبرر اختیاریت، نه موجب خروج از اختیاریت. در مورد علم خداوند متعال هم گفتن از همین را ما جواب میدیم، این جواب اینجا هم به همین صورت گفته شده. در شبهه تعلق علم ازلی خداوند متعال به افعال عباد هم اینجور گفتن، ما اینجور جواب میدیم که علم ازلی خداوند متعال به صدور فعل از فاعل علی وجه الاطلاق تعلق نگرفت، صرف این که خداوند متعال بداند این فعل محقق بشه، علی نحو اعم و مطلق تعلق نگرفت، بلکه به صدور هر فعل از اون فاعل خاصش بر اساس همون خصوصیات موجود در اون فعل با اون قیود خاصه‌ای که در اون فعل هست، علم تعلق گرفته به تحقق فعل با همون خصوصیات. در هر موردی که فعل صادر میشه دارای خصوصیتی هست، علم تعلق گرفته به تعلق به تحقق این فعل با اون خصوصیات. اگر فعل اضطراری باشد، مثل ارتعاش ید مرتعش باشه، خب علم خداوند متعال که تعلق گرفته به این که ارتعاش در ید این بنده مریض تحقق پیدا بکنه، اونی که متعلق علم خداوند متعال هست، صدور این ارتعاش بلا اختیاره. ولی نسبت به افعال متعارف انسانهای سالم من العقل و شرب و تکلم و نحو ذلک، علم خداوند متعال که به اینها تعلق گرفت، علم تعلق گرفت به صدور این افعال از انسانها به غیر اختیار، به غیر اراده. و وقتی به غیر اراده و اختیار علم تعلق گرفت، این تعلق چنین علمی نه تنها منافات با اختیاریت نداره، بلکه مؤکد اختیاریته. چون اگر اضطراری و جبری واقع بشه، لازم می آید که علم خداوند متعال علیه بالله جهل باشه. علم و بله، ولی اگر ولی مجرد تعلق علم موجب خروج از اختیاریت نمیشه، بلکه حتما باید به نحو اختیاریت محقق بشه. حتما به نحو اختیاریت باید محقق بشه. گفتن او یعنی همون جوابی را که در تعلق اراده به افعال العباد مطرح کردن، همون جواب را اینجا آوردن. آیا این جواب در اینجا صحیح هست؟ این جواب تمام یا تمام نیست؟ نسبت به تعلق اراده خداوند متعال به افعال عباد، اون در اون بس گفته شده که این جواب صحیح نیست، این مشکل را حل نمی کنه. قبلا در ذیل کلام مرحوم آخون گفته شده که اشکال واضحی که به کلام مرحوم آخون به فلاسفه وارد میشه اینه که این بیان شما مشکل را حل نمی کنه. چون اگرچه افعال متعارف انسان ها من العقل و شرب و تکلم از اون افعال اضطراریهی مثل حرکت ید مرتعشه جدا شده، اینها شده مسبوق به اراده، اونها شده غیر مسبوق به اراده، ولی علی حال بله این صدور این افعال به نحو خاص اگر متعلق اراده خداوند متعال باشه، اراده و اراده خداوند متعال به وجود این تعلق گرفته باشه، با توجه به اینکه اراده علیت دارد برای تحقق مراد، اراده خداوند متعال که تخلف نداره، اراده علی سبب تحقق مراد می شود، عملا این افراد انسان در افعال متعارفش مجبور خواهند بود، به خاطر اینکه متعلق اراده خداوند متعال، تعلق اراده اقتضای تحقق این را داره، خود تعلق اراده اقتضای تحقق این را داره. در بحث تعلق اراده گفته شده که این جواب فایده نداره، مشکل رو حل نمی کنه. ولی در مسئله علم با ذم یک مقدمه به این جواب، این جواب جواب مفید خواهد بود، جواب تام خواهد بود. و اون مقدمه اینه که در مورد علم خداوند متعال اگر تعلق بگیرد به این نحو خاص، با توجه به این که تعلق علم که موجب تحقق معلوم نمیشه، چون تحقق علم موجب تحقق معلوم نمیشه. چرا نمیشه؟ چون حیثیت علم حیثیت کاشفیته، حیثیت کاشفیت اقتضا میکنه که منکشف با قطع نظر از علم محقق بشه، با قطع نظر از کاشف محقق بشه. چون حیثیت کاشفیت اختزای وجود منکشف را ندارد، این جواب در مورد علم مفیده. یعنی در جواب گفته میشه که تعلق علم خداوند متعال به افعال عباد چون به نحو خاصی هست، بما انه اختیاریه مسبوقا بالاراده هست، این موجب میشه که این مورد از موارد جبر نباشه، از موارد استرار نباشه. اون اشکال و مناقشه‌ای که در اراده وجود داشت در علم وجود نداره. فرق بین علم و اراده اینه که در اراده تعلق اراده اختزای ایجاد او رو میکنه، چون اراده علیت دارد برای تحقق مراد، ولی در مورد علم اینطور نیست. در مورد علم تعلق علم چون حیثیت علم حیثیت کاشفیته و بله و حیثیت طریقیت هست و در حیثیت طریقیت و کاشفیت وجود منکشف با قطع نظر از کاشف مفروغ عن حساب می شود، این حیثیت از این حیث دیگه اشکال پیدا نمیشه. روی این حساب این جواب، یعنی اون جوابی که در مورد اراده گفته شده تعلق در مورد علم، در مورد علم جا داره، در مورد علم پیاده میشه، با این تفاوت که اونجا معل اشکال بود ولی اینجا اشکال نداره. چرا اشکال نداره؟ به خاطر اینکه یک مقدمه به او اضافه کردیم. اون مقدمه اینه که حیثیت علم حیثیت کاشفیت هست در مقابل حیثیت اراده که حیثیت سببیت به تحقق مراده. این باعث فرق شده. خب با توجه به این توضیحی که داده شده معلوم میشه که در اینجا جواب دومی که از این شبهه داده شده، جواب دوم از این شبهه تعلق علم، جوابی که داده شده در کلام مرحوم خواجه طوسی اومده، هم در تجرید اومده، در شرح تجرید مرحوم علامه هلی اون رو توضیح داده، هم در کتاب نقد المحصل اومده، اون جواب جواب تامی هست. جواب دوم هم جواب تامی هست، بلکه جواب دوم بله جواب نزدیکتر و آسانتر هست تا جواب اول، چون جواب اول فی نفسی نمیتواند حل بکنه مگر به خاطر نکته ای که اون نکته در جواب دوم هست. جواب دوم چیه؟ خواجه نسیم طوسی از این اشکال اینجور جواب داده در مقابل بله فخر رازی که گفته بود اگر عقلای عالم جمع بشن نمیتونن این را جواب بدن، خواجه گفته نه جوابش واضح هست به خاطر این که علم تابع معلوم هست، علم تابع معلوم هست. خب اگر حیثیت طبیعیت در علم باشه دیگه نمیتواند این تعلق علم موجب در امکان ضرورت و امتناع اون معلوم اثر بکنه، چون این در مرتبه سابق برونه. در بله در عبارت تجرید فقط همین مقدار هست که العلم تابع، با همین یک جمله مشکل رو حل کرده. علامه در توضیح فرموده در شرح تجرید که العلم تابع لا یؤثر فی امکان الفعل، لا یؤثر در امکان فعل، این را بله در عبارت علامه در شرح تجرید اینه. در خود نقد المحصل مرحوم خواجه توضیح بیشتری داده، گفت اونجا فرموده در نقد المحصل که ول جواب عنه، جواب این شبهه اینه که ان العلم تابع للمعلوم، علم تابع معلومه، و این ایذ لا یکون مختزیا للوجوب والامتناع فی المعلوم. وقتی که حیثیت طبیعت داشت جای اینکه بله تأثیر در او بذاره نداره، این در مرتبه متأخر از او هست. وقتی در مرتبه متأخر از او باشه نمیتونه در او تأثیر بذاره که به نحو وجوب محقق بشه یا به نحو این جواب مرحوم خواجه را میس شریف در شرح مواقف قاضی عبدالدین ایجی توضیح بیشتری داده، توضیح اکثری داده. در توضیح این جواب خواجه که العلم تابعون، عبارت میس شریف در شرح مواقف اینه که العلم تابعون للمعلوم، علا معنا انهما یتطابقان. حالا این شعر بابا که خودم بخواستم پیدا کنم، خیلی گشتم تا این عبارت کتاب رو پیدا کردم. شعر مواقف جلد 8 صفحه 155 و 156 همینجوری به یه چیزی پیدا کردن. در بعضی از چیزا هست، نه توی نرم افزارا نیست، نمیدونم نرم افزار کلام اینا اصلا نبود، ولی نرم افزارهایی که در دست رسد توی اینا نبود دیگه، از مکتبه ها در اینترنت بود. مکتبه شیعه مال مرحوم میلانی منتظر ایشون بود، در اونجا این شرح کتاب رو از اونجا پیدا. عبارت بیخل شریف اینه که علم و تابع للمعلوم علا معنا انهما یتطابقان. علم با معلوم با هم متطابقه، ولی اصل و فیهاز این علم با معلوم با هم دیگه متابقن. هر به هر نحوی که یکی از اینو هست دیگری هم همون حالت رو داره، ولی در این مطابقت علم و معلوم، توافق علم و معلوم، از معلوم علم فرعه، علم فرع معلومه. والعقل في هذه المطابقه هو المعلوم الا ترى، در قالب مثال آورده، الا ترى ان صورت الفرس مثلا على الجدار انما كانت على هذه الهيئه الخاصه لان الفرس في حد نفسه هكذا. شکل بل عکس فرس را ما اگر دیوار ببینیم، صورت فرس را در دیوار ببینیم، این با خود اون هیئت خاصه فرس متطابقه، ولی این که صورت به این کیفیت هست، این به خاطر اینه که اون زصوره که خود فرس باشه این کیفیت را داره. لأن الفرس فی حد نفسه هاکذا ولا یتصور العقل. عقل نیست، این دو نیست که اون زصوره تحقق او، کیفیت او تابع کیفیت این عقلی باشه که روی دیوار باشه، اینجور که نیست، بلکه این صورت تابع زصوره هست. در نسبت به افعال هم همینه، کما ان العلم به ان زیدن سیقوم قدن مثلا انما یتحقق اذا کان هو فی نفسه به حیث یقوم فی. اینکه علم داریم به اینکه فردا زید در ساعت معین پا میشه قیام داره، این بله علم به این خاطر است که اون تحقق قیام در عالم واقع که معلوم هست به این کیفیت خاص محققه. دون العقل فلا مدخل للعلم فی وجوب الفعل و امتنائه و سلب القدره. این را در توضیح داده، یه مطلب اضافه هم داره که این مطلب اضافه در حقیقت یک جواب نقضی هست به این شبهه، جواب نقضی به این شبهه هست، که این جواب نقضی در کلمات بعض الاعلام در آراء العلماء این جواب نقضی هست. جواب نقضی اینه که اگه ما قائل بشیم به این که علم خداوند متعال تعلق علم موجب جذب میشه، خب نقض میشه به علم خداوند متعال، به افعال خودش، نسبت به افعال خودش که خداوند متعال علم داره یا نداره. خب تعلق علم نسبت به افعال، اگه خود حیثیت تعلق علم موجب، اگه حیثیت تابعیت رو در نظر نگیریم و موجب جبر بشه، تعلق علم خداوند متعال به افعال خودش هم موجب جبره. این جواب نقضی در این عبارت میرسه شریف اومده، به الا لازم الله یکون تا الله یکون خداوند متعال تعالی فاعلا مختارا لکونه عالما به افعاله وجودا و عدما. این که در آینده چه کاری میخواد انجام بده خداوند عالمه دیگه. اگه تعلق علم موجب جبر بشه، خب اینجا باید موجب جبر بشه، بالی اینکه موجب جبر نمیشه. این جواب دومی، پس جواب دوم از شبهه اینه که علم حیثیتش حیثیت طریقیته و علم تابع معلومه. وقتی تابع معلوم بود با قطع نظر و معلوم با قطع نظر از او محقق هست، دیگه تعلق علم موجب سلب قدرت و موجب تغییر در حال شی من از ضروره بل امتناع نمیشه. این جواب دوم. این جواب دوم را صدر متعلین که در اسوار این جواب اول را گفتن بدون اون مقدمه، به این جواب دوم که رسیدن گفتن این جواب دوم جواب صحیح نیست. جوابی که خواجه طوسی در نقد المحصل داده که العلم تابعون، مشکل را حل نمی کنه، جواب صحیح نیست. چرا جواب صحیح نیست؟ اینجور اشکال کرده،
گفته به خاطر اینکه این تابعیت علم المعلوم مال علوم انفعالی هست، در علوم فعلی که اینا پیاده نمیشه، که در علوم فعلی علم اصل سبب در برای معلوم. خب وقتی اینطور شد، علم خداوند متعال چون علم فعلی هست نه علم انفعالی، اشکال دوباره عود میکنه، جواب دوم نمیتواند مشکل رو حل بکنه. گفته لأن القول به تابعیت العلم للمعلوم لا یجری، عبارت اسوار جلد 6 صفحه 384 و 85، لأن القول به تابعیت العلم للمعلوم لا یجری الا فی العلوم الانفعالیه الحادثه لا فی العلم القضایی ربانی، در علم خداوند متعال این که اینجی بینید، لأنه سبب وجود الاشیاء و سبب لا یکون تابعا للمسبب. علم خداوند متعال علم بله علم فعلی هست نه علم انفعالی. در علم فعلی علم سببه، نه اینکه معلوم سبب باشه. علم تا علم سببه، معلوم مسببه، سبب که هیچ وقت تابع مسبب نمیشه. این این اشکالی که صدر المتعلم این داده با کمال تعصب، این اشکال در بعضی از نوشته ها با توضیح و با تفصیل خیلی زیادی اومده که در مورد علم خداوند متعال نسبت به چون علم فعلی هست و اینها، این جواب جواب درست نیست. ما باید به همون جواب اول که جواب صدر المتعلم باشه به اون جواب باید بسنده بکنیم، جواب دوم تمام نیست. در حالی که این اشکال واضح الدفع به خاطر اینکه خداوند متعال نسبت به علم فعلی داره، علم فعلی داره در مقابل علم ذاتی، اصل این مطلب جای انکار نیست، ولی تمام حرف در اینه که علم خداوند متعال که به افعال عباد تعلق میگیره، این علم فعلی نیست. همانطور که علم خداوند متعال که نسبت به ممتنعات تعلق میگیره، اجتماعی نقیزین محال یا محال نیست، امتناع اجتماعی نقیزین، شریک الباری ممتنع است یا ممتنع نیست، این که محقق نیست، نسبت به اینها علم خداوند متعال علم فعلی معنا داره، یعنی سبب تحقق اینا، یعنی خداوند چون شریک الباری، چون خداوند متعال علمش تعلق گرفته به عدم شریک الباری، پس شریک الباری منتفی شده، این حرفا که قابل گفتن نیست. هرچند علم خداوند متعال به عنوان علم فعلی قابل تصدیقه، ولی نسبت به غیر امور تکوینیه در مثل افعال انسان، علم خداوند متعال علم فعلی نیست. علم در این قسمت همون حیثیت کاشفیت در او هست، حیثیت طریقیت در او هست، اما حالا چجوری کیفیتش به چه نحوه در خداوند متعال ما حقیقتش رو که در نمیابیم، ولی میدانیم که این جور علم ها هست دیگه. نسبت به این معلومات، نسبت به این افعال خداوند متعال عالمه، چون عالمه به کل شیء من الموجود وجود و عدم هست، حتما نسبت به اینها علم داره. ولی علمی که در این موارد هست، این مقدار برای ما محرزه که حیثیت کاشفیت در این علم هست و حیثیت سببیت هم نیست. حیثیت کاشفیت هست، حیثیت سببیت هم نیست. همین که حیثیت کاشفیت هست و حیثیت سببیت نیست، همین باعث می شود که محذور جبر و استرار، شبهه جبر و استرار مرتفع بشه. اما اینکه چجور میشه، آیا اینجا علم خداوند متعال علم مثلا حصولی هست، یه صورتی را خداوند متعال در علم مخلوقات نسبت به اشیا به حصول صورته در خداوند متعال به چه کیفیته، اینا ما که راهی برای فهم این مطالب نداریم، نمیتونیم نسبت به او وجودن و عدمن چیزی را نسبت بدیم، ولی این مقدار میتوان قابل تصدیق برای ما که حیفیت علم که کاشفیت هست، طریقیت هست، این کاشفیت و طریقیت در مورد علم خداوند متعال به افعال عباد، در مورد علم خداوند متعال به معدومات ممتنعات، و اموری که بله و منتزعات و اینها امور انتزاعی نسبت به همه اینها علم خداوند متعال وجود داره و حالت سببیت هم نداره. همین مقدار برای توجیه کافیه. و با توجه به این توضیح معلوم میشه که در جواب دادن شبهه، در جواب دادن شبهه ما از این جواب دوم که جواب خواجه طوسی هست استفاده بکنیم، این راحت تره. چون جواب اول رو که بخوایم بدیم، جواب اول با قطع نظر از این مقدمه که حیثیت علم حیثیت کاشفیت و در کاشفیت تبعیت عقد شده، با قطع نظر او که جواب شبهه نمیشه، اشکال همچنان باقیه. گفته میشه به همون نحوی که در اراده اشکال باقیه، در علم باقیه. اگه بخوایم این رو جواب بدیم، یعنی از حیثیت کاشفیت علم استفاده کردیم، یک بله از این از این حیثیت تبعیت و حیثیت کاشفیت استفاده کردیم با یک زحمت بیشتری، ولی جواب دوم استفاده از اون هست بدون زحمت دیگه. روی این حساب در مقایسه این جوابها، جواب چون جواب دوم به تنهایی تمام هست، احتیاج به جواب اول نداره، ولی جواب اول به تنهایی بدون جواب دوم تمام نیست. خب معلومه که در ارائه جواب مناسب به شبهه به همین جواب دوم، بله به همین جواب دوم میشود بسنده کرد. خب این اشکال، اینم مربوط به شبهه دوم در جمع که شبهه تعلق علم ازلی خداوند متعال به افعال عباد باشه. حالا به حمد الله این بحث در مسئله جبر و اختیار در این پنج جهت و پنج مقامی که بنابود مطرح بشه، بحث در این قسمت ها تمام شد. البته همه وجوب مورد بحث قرار نگرفت، ولی عمده بود مطالبی که در این جهات خمسه مطرح شده و مهم بودن، عمده اینها مورد بحث قرار گرفت. جواب پنجم جواب از راه تمکن بود دیگه، تمکن برتر. اون جواب با توضیح بیشترم دادیم که این جواب همون جواب مرحوم آخونده و متخص از روایات هست، و اون اشکالی که مرحوم امام در طلب و اراده به جواب مرحوم آخوند اشکال کردن، اون اشکال هم اشکال واردی نبود. حالا از بحث طلب و اراده فقط یک مطلب باقی مونده که به اجمال به اون اشاره میکنیم، قبلا به تفصیل مطرح نشده، به اون مسئله کلام نفسی هست که اشاعره قائل به کلام نفسی هستند. در اصل این که خداوند متعال متکلم هست و از صفات خداوند متعال تکلم هست، این جای اختلاف نیست، جای تردید و اختلاف نیست، مورد بلکه مورد اتفاق بین مسلمین هست. طبعا للکتاب المجید که در خود کتاب مجید اومده دیگه، در سوره نساء و کلم الله موسی تکلیما، این تکلم به خداوند متعال نسبت داده شده. یا در آیه 51 سوره شورا، و ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا او من وراء حجاب، خداوند متعال تکلم میکنه با بعضی از افراد. اصل این که صفت تکلم برای خداوند متعال ثابته جای اشکال نیست، ولی این که متکلم بودن خداوند متعال به چه معنا هست، این مورد اختلاف شده بین اشاعره از یک طرف و امامیه و معتزله از طرف دیگر. به حسب نظر امامیه و معتزله، تکلم مقصود از کلامی که تکلم به عنوان وصف به ملاحظه او تکلم صفت خداوند متعال می شود، مقصود از کلام کلام لفظی هست، کلامی است که از سنخ لفظه که و بر همین اساس تکلم از صفات فعل خداوند متعال می شود که قائم به خداوند متعال هست، از باب قیام فعل به فاعل که قیام صدوری هست. در مقابل اشاعره قائل به این هستند که تکلم از صفات ذات نه از صفات فعل،
به خاطر اینکه اون کلامی که به ملاحظه اون کلام خداوند متعال متصف می شود به متکلم، اون کلام کلام لفظی نیست بلکه کلام نفسی هست، امر معنوی نفسی هست که قائم به ذات خداوند متعال من الازل هست، و همین وجود همین صفت باعث میشه که خداوند متعال متصف به بسط متکلم بشه. این صفت هم صفت کلام هم غیر از صفت تکلم بله. کلام هم غیر از علم غیر از اراده است. ابتدا این رو در مورد خداوند متعال ملتزم شدن، بعد نسبت به افراد انسان هم این رو سرایت دادن. گفتم که در تمام جملات خبریه، قبلا هم توضیح داده شد که در تمام اشاعره قائلن به این که در تمام جملات چه خبریه چه انشاییه، در انشایی هم چه طلبیه چه غیر طلبیه، یک صفت حقیقی خارجی وجود داره غیر از اون صفات معروفه مثل ترجی، مثل استفهام، مثل تمنی و اراده. غیر از اینها یه صفت واقعی و حقیقی وجود داره که اسم اون را کلام نفسی گذاشتن. منتها در جملات انشائیه طلبیه عنوان طلب را اسم طلب را گذاشتن، به جای تعبیر کلام نفسی گفتن طلب، ولی مقصورشون از طلب همون کلام نفسی است که در بقیه موارده. در جملات انشایی گفتن غیر از اراده که صفت وجود صفت حقیقی و واقعی دارد، در کنار اون یه امر نفسانی هم به نام طلب وجود داره، ولی در بقیه جملات انشائیه و همینطور در جملات خبریه گفتن غیر از علم و غیر از اون صفات معروفه همون امر معنوی واقعی وجود داره که از او تعبیر به کلام نفسی میکنن. نظر اشاعره در مورد کلام اینه، نسبت به خداوند متعال قائل شدن به این که کلام خداوند متعال متکلم هست به کلام نفسی. کلام نفسی هم از صفات قائم به ذات، صفات ذاتی هست، من الازل قیام به خداوند متعال داره داشته، نه کلام نفسی. در انسان ها هم که با این توضیح ملتزم شدن. اشاعره برای این مدعا به وجوه استدلال کردن. دو وجه از این ادله اشاعره برای اینکه بعد چیزی به نام کلام نفسی باید در مقابل اون صفات معروفه به وجود واقعی قائل بشیم، دو وجه از این وجوه و ادله اشاعره در مطلب ثانی از سه مطلب طلب و اراده اونجا مطرح شده. مرحوم آقون دوتا وجه را برای اونها مطرح کرده و به اون دوتا وجهی که با این عنوان اومده، دوتا وجهی که اشاعره ملتزم بله اقامه کرده اند، تغایر طلب و اراده، اون دوتا وجه همون دوتا وجهی است که گفته شده و مناقشات در این دو وجه، مناقشه مرحوم آقون در این دو وجه هم بیان شده. ولی یک دلیل اصلی برای اشاعره در کلام ذکر شده یا در کلام خود اونها ذکر شده که در حقیقت ریشه اصلی مطلب هست و در مورد صفات خداوند متعال، و اون دلیل اصلی اینه که اینا گفتن ما با مراجعه به آیات کتاب مجید میبینیم که خداوند متعال متصف به صفت تکلم هست. در همون آیه بله سوره 164 سوره نساء کلم الله موسی تکلیما، خب با مراجعه به این آیات معلوم میشه که این وصف تکلم به خداوند متعال نسبت داده میشود، متصف به این وصف هست. خود کتاب مجید دلالت بر این مطلب میکنه. پس خود این عنوان تکلم صفتی از صفات خداوند متعال هست، همونطور که خداوند صفت علم دارد، صفت قدرت دارد، صفت حیات دارد، صفت تکلم رو هم داره. خب این یک مقدمه. مقدمه دوم اینه که صفات خداوند متعال نمیتوانند صفت حادثه باشن، امور حادثه باشن، چون خداوند متعال خودش قدیمه. وقتی خود خداوند متعال قدیم بود و ازلی بود، ذات خدا وقتی قدیم بود، صفات خداوند متعال هم باید قدیم باشه، و الا قدیم که نمیتواند محل امور حادثه باشد. اگر حوادث بخواهند در قدیم وارد بشن، حلول در قدیم پیدا بکنن، محذور لازم میاد، یا محذور اینجا که یا اونی را که حادث فرض کردید قدیم هست، یا اونی را که قدیم فرض کردید حادثه. یلزم اما حدوث قدیم یا قدم حادث. معنا نداره که امر حادث قائم بشود به امر به موجود قدیم. این که ممکن نشد، پس این که با توجه به این که حادث نمیتواند حال در قدیم باشد، صفت برای قدیم باشد، پس معلوم میشود این که در آیه شریفه صفت تکلم به خداوند متعال نسبت داده، مقصود از تکلم کلام لفظی نیست، کلام نفسی باید باشه. کلام لفظی نمیتواند مراد از کلام در این آیه باشه. چرا؟ چون کلام لفظی امر حادثی هست، از مجموعه حروف اینا تشکیل شده دیگه، امر حادثی است، امر قدیمی نیست. چون کلام لفظی امر حادثی هست، امر قدیمی نیست، نمیتوانیم این امر حادث را قائم به ذات قدیم خداوند متعال بدونیم و به ملاحظه این امر حادث بگوییم خداوند متعال متکلم هست. اتصاف به وصف تکلم به اعتبار کلام لفظی نمیتواند باشد، چون کلام لفظی امر حادثی. پس باید این تعبیر عنوان کلام که در آیات کتاب مجید آمده است، مراد از این کلام نفسی باشه، همونطور که خداوند متعال به صفت علم متصف هست و علم از صفات ذاتی خداوند متعال هست، تکلم هم از صفات ذاتی خداوند متعال هست. در این حساب نمی شود کلام در مقابل امامیه و در مقابل معتزله. اشاعره گفتن که کلام و تکلم از صفات ذاته، نه اینکه از صفات فعل باشه. این اصل وجه اصلی که موجب شده در مورد خداوند متعال چیزی به نام کلام نفسی رو ملتزم بشن. نسبت به این وجه مناقشه شده، اشکال شده، اشکالات نقضی هم هست، در کلام مجموعه بویی هم مطرح شده، اشکال حلی هم هست، اشکال بله. یکی از اشکالات نقضی که در مصباح هست، این در دراسات بناشه، در تغییرات دراسات مرحوم کوهی، از مرحوم کوهی نقل شده، هم اشکالهای نقضی و هم اشکال حلی، ولی در تغییرات دیگر همون به اشکال حلی بسنده کردن. یکی از اشکالات نقضی اینه که ما به کتاب مجید که نگاه بکنیم، میبینیم خداوند متعال به غیر تکلم از صفات دیگر هم متصف شده، صفت خلق مثلا، صفت رزق، نحو ذلک، اینا هم در مورد خداوند متعال به کار رفته. خب اگه به همون دلیل، اگه چون خداوند متعال قدیم هست نمیتواند متصف به این صفات حادث بشود، حتما باید اینها در اینها یه امر نفسانی ازلی و قدیم تصویر بکنی. خب در مورد خلق هم باید یه حالت اینجوری تصویر بکنی. در مورد رزق هم خداوند متعال رازق هست، رزق نفسی مثلا، نه در مقابل رزق فعلی، مالی که این رو شما اینجا که ملتزم نشدید. دیگه از اشکالات این، اشکال نقضی دیگه این که خب در این همین آیه ای که در مورد حضرت موسی اومده بود که کلم الله موسی تکلیما، خب اینجا تکلم با حضرت موسی بوده. موسی علی نبی نبا علی و علیه السلام امر موجود حادث هست یقینا، و این امر موجود حادث بخواهد چیزی را بشنود،
او هم باید از سنخ و امور محسوسه باشه دیگه که اون رو بخواد بشنوه. خب دو این حساب کلام و اونی که میشنود، کلامی که با موجود حادث به او تکلم میشود و قابل شنیدن به او هست، اون امر حادثی باید باشه. بله، مگه اینکه کسی بگه که بله حضرت موسی هم قدیم بوده که اینکه قابل التزام نیستی. با توجه به اینکه موسی امر موجود حادثی هست، اون کلامی که در مخاطبه با او گفته می شود و بله و قابل شنیدن برای او هست، اون امر حادث باید باشه. حالا اینا اشکالات نقضی مهم نیست، عمده اشکال حلیه. اشکال حلی عبارت از اینه که صفات منتسب به ذات به خداوند متعال علا نوعینن، علا قسمینن. یک صفات ذاتی هستند که اینها از ذات خداوند متعال انتزاع می شوند، این ذات خداوند متعال هستند و در مورد اینها من الازل محقق بودن، قدیم هستند، مثل علم، قدرت و حیات. اینها صفات ذاتی خداوند متعال. در مقابل صفات ذاتی ما نوع دومی از صفات داریم که از اینها تعبیر میکنیم به صفات فعلی خداوند متعال. صفات فعلی خداوند متعال صفاتی هستند که از فعل خدا انتزاع میشوند، مثل مثلا خالقیت که از خلق انتزاع میشه، رازق بودن که از رزق انتزاع میشه. در نوع اول که صفات ذاتی باشه، بله اینها قائم به ذات خداوند متعال هستند، قیامش هم به حسب اونی که در مباحث قبلی توضیح داده شده در کلام مرحوم آخوندم به اتحاد با ذات دیگه، قیامش قیام حلولی و قیام صدوری یا اینا نیست، قیامش به اتحاد با ذات قدیم. در این قسم بله اینها من الازل با خداوند متعال هستند. اما صفاتی که منتزه از فعل می شوند، اینها بله صفاتی که منتزه از فعل می شوند، چون اینها در طول تحقق فعل انتزاع می شوند و فعل هم قائم به خداوند متعال هست، نحوه قیامش به قیام حلولی که نیست، به این قیام فعل به فاعل یک نحوه خاصی از قیامه که ممکنه در قالب مثلا صدور از اون تعبیر بکنیم که قیام صدوری هست. اینایی که از فعل انتزاع می شوند، چون فعل خودش قیام به فاعل دارد به قیام صدوری، یعنی مبادی این صفات که افعال هستند چون قیام به فاعل دارن به قیام صدوری، خود این صفات هم همین به تبع این منشأ انتزاع همین حالت رو پیدا میکنن. در این صفات قسم دوم، نوع دوم که مبادیشون به قیام صدوری دارن به خداوند متعال، در این قسم دوم امکان انفکاک وجود داره، چون این فعل حادث هستند، چون این افعال حادث هستند، پس می شود فرق کرد که یک وقتی باشه و این صفت نباشه و اتصاف ذات خدا به این صفت هم نباشه. بله این در صفات فعلی یک چنین معنایی ممکن هست، بحث به تعبیری که در کلمات مرحوم آقای خویی در موارد متعددی بیان شده، ضابطه برای فرق بین این دو نوع از صفت اینه که صفت نوع اول عین ذات هم و قابل انفکاک نیستن. نمیشه یه برهه فرض بکنیم که در اون برهه اون صفت در مورد خداوند متعال محقق نباشه. علیاذ بالله، مثلا یه وقتی که خداوند متعال عالم به این شی نباشه، ثم صار عالما، چنین چیزی در مورد صفات ذات معنا نداره. اما صفات فعلیه چون منتزه از افعال حادثه هستن، اتصاف ذات اتصاف ذات به عدم این صفت معنا داره، ممکن هست. در این حساب مثلا این تعبیر گفته میشه که مثلا لم یکن خالقا للارض، مثلا موجود خاصی از موجودات، ثم
خلقه ها مثلا لم یکن رازقا لذی ثم رزقه ها. این ملاک فرق بین صفات ذات و صفات فعل. حالا با توجه به این ملاک برگردیم به تکلم، معلوم میشه که تکلم از صفات فعلیه هست نه از صفات ذاتیه، چون در مورد صفات فعلیه یفه و این که نفی بکنیم این صفت را از خداوند متعال از یک در یک برهه‌ای و اثبات بکنیم این صفت را برای خدا در برهه دیگر. خب همین مسئله بله تکلم را میشه اینجور گفت که مثلا کلم الله موسی در کوه طور مثلا در اون زمان خاص، ولی نسبت به شخص دیگه پیامبر دیگر تکلم نکرده، یا لم یتکلم لم یکلم موسی فی وقت آخر، یا لم یکلم شخص آخر را. هم بله روی این حساب این مطلب به این در وقت دیگر حل میشه. علاوه بر این که در مورد تکلم به برکت روایاتی که از معصومین علیهم السلام رسیده واضح هست که تکلم از صفات فعل نه از صفات ذات. در روایت ابو وسیل که در کافی نقل شده، در بهار هم از اماری شیخ طوسی نقل شده، امام صادق علیه السلام اشاره به همین مطلب فرمودن، تصریح به همین مطلب فرمودن. روایت ابی بصیر که من حیث و سندم لا اشکال فی علی ابن ابراهیم عن محمد ابن خالد طیالسی که اونو میشه قائل به اعتبار شد به بعضی از وجوه، عن صفوان ابن یحیی عن ابن مسکان عن ابی بصیر قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول لم یزل الله ربنا والعلم ذاته ولا معلوم. در مورد علم از ازل علم با خداوند متعال هست، ولو معلوم محقق نباشه ولی علم خداوند متعال از ازل هست. و سمع ذاته ولا مسموع و البصر ذاته ولا مبصر. نسبت به این صفات از این امکان تخلف نداره، از ازل این خصوصیات این اوصاف با خداوند متعال هست. و القدرت ذاته ولا مقدور. نسبت به این صفات اینطوره، فلما احدث الاشیاء و کان المعلوم وقع العلم منه على المعلوم. بله اون وقتی که اشیاء را خلق کرد اون وقت علم باقی بر اون معلوم میشه که از قبل متعلق علم خداوند متعال بود. و سمع على المسموع و البصر على المبصر و القدرت على مقدور. قال قلتو ای وسیل میگه کلام امام علیه السلام که به اینجا رسید به امام عرض کردم که آیا تحرک و تکلم هم از همین قبیله؟ آیا حرکت اینها هم از صفات ذات؟ قلتو فلم یزل الله متحرکا. آیا این وصف تحرک یا وصف تحریک اینها هم از ازل با خداوند متعال بوده؟ امام علیه السلام در جواب فرمود تعالی الله عن ذلک. این خداوند متعال مبرای از اینه که اینجوری باشه، ان الحرکت صفت محدثت بالفعل. وقتی صفت حادث باشه دیگه از ازل معنا نداره. قال قلت فلم یزل الله متکلما. تکلم چیه؟ متکلم بودنم از ازل هست با خداوند متعال بوده. امام علیه السلام در جواب فرمود ان الکلام صفت محدثه لیست به ازلیه کان الله عز و جل ولا متکلم. یعنی طرف تکلم نبوده، مورد برای تکلم نبوده. خب اینم مربوط به مطلب اخیر. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.